أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصغوا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. در حجاز شرک و سنیت زمانند اون بود، اما اعتقاد به دو مبدا یا در خود حجاز بود یا اون قبائل مجاور سرزمین ایران مبتلا به تفکر مجوسیت شده، یا اصلا در حجاز نه بالاصاله نه بالعرض تفکر مجوسیت نبود، ولی در جهان معاصر اون روز بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول جهانی است. جزا همونطوری که با الهاد مبارزه فرهنگی دارد، با شرک و بت‌پرستی مبارزه فرهنگی دارد، با تفکر مجوسیت هم دارد. این که فرمود وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، این به عهد مبانی است. برخی بر این باورند که اصلا تفکر مجوسیت کم و بیش در حجاز بود. بعضی میگویند که قبیله بنی بکر به بنی تمیم که مجاور ایران بودند، اونها مبتلا شدند به مجوسیت، وگرنه در خود حجاز تفکر دو خدایی نبود. اینها غالبا بت‌پرست بودند، یزدان و اهرمن تو اینا مطرح نبود. برخی ها میگن نه، اصلا در حجاز نه بالاصاله بود نه بالتبر، در ایران و امثال ایران این تفکر بود. بر تقدیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر در طلیعه امر فرمان جهانی نداشت، الان که در مدینه نزول اجلال کردن و بخشی از آیات این سوره نحل در مدینه نازل شده، دیگه پیام اون حضرت به جهان رسیده. نه اینکه اون حضرت اول پیامبر غیر جهانی بود بعد پیامبر جهانی شد، از همون اول پیامبر جهانی بود، منتها در ابلاغ، در تدریج، در اجرای مسئولیت بر اساس قاتل الذین یلونکم من الکفار بلغ الذین یلونکم علم الذین یلونکم دارس الذین یلونکم. فرمود اول به شهرتون، به روستاهاتون، به شهرستانتون، به استانتون، به کشورتون، به قارهتون، بعد به قارهای دیگر تبلیغ را سرایت بدید. خب وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد. بر این مبنا که تمام اینها گفته های خود ذات اقدس اله باشد، جریان فعیای فرحبون دیگه از سلخ عدول از غیبت خطاب نیست، برای اینکه همه اینها مقول خداست. خود خدای سبحان دارد با مردم سخن میگوید. خود خداوند فرمود لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فعیای فرحبون. ولی اگر لا تتخذوا الهین اثنین تمام شده باشد و انما هو اله واحد مطلب بعدی باشد از طرف ذات اقدس اله، اونگاه در مسئله فعیای فرحبون جای این است که چگونه این که فرمود انما هو اله واحد، انما هو فرمود و ضمیر غائب آورد و بعد فرمود ایای فرحبون، سخن از عزول از غیبت به خطاب است. اما اگر اینها ناظر قال الله لا تتخذوا الهین اثنین قال الله فإیای فرحبون این گونه تفسیر بشود، دیگه سخن از عزول از غیبت به خطاب نیست. خب وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، مطلع بعدی است که جناب فخر رازی چندین دلیل اقامه کرده است بر توحید و برای نفی اثنینیت، که اگر دو خدا باشند یکی اراده کند حیات زید را، دیگری اراده کند ممات زید را، آیا هر دو واقع می شود؟ هیچ کدوم واقع نمی شود، احدهما واقع می شود، به هر تقدیر محضور دارد. اگر دو خدا باشند یکی اراده کند بارون بیاید، یکی اراده کند نیاید، یکی اراده هر دو واقع می شود یا هیچ کدوم واقع نمی شود یا تخبرد. از این مثال ها زیاد زدند. این تفکر ضعیف تو کتاب های کلامی این بزرگواران هم هست. یعنی با یک شبه همه اینها برطرف می شود که خب اگر اینا واقعا دو خدا هستن، مصلحت عالم که یکیست، واقعی که یکیست، حقیقت که یکیست، اینا هم نه جاهلن، نه غرض دارن، نه هوسرانن، نه هوامدارن. اگر واقعیت یکیست، هر دو به واقعیت عالمن، غرض ورزیان در کار نیست، هر دو برابر ما همون واقع عالم اداره کنن. خود این شبه هم بسیار موهوم است، اما برای ابطال این ادله کافی است. تحقیق نهایی بحث در سوره مبارکه انبیا آیه 22 به این صورت است که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، اگر دو خدا در عالم باشد عالم فاسد می شود. طبق بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه در دعای پر برکت عرفه، اونجا همین برهان هست با یه تالیفاسی دیگر که لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدت ها و تفکرت ها، که این تفکرت هایی که در دعای عرفه هست روشن میکند که منظور تالیفاسی چیست. حالا انشاءالله وقتی به آیه 22 سوره مبارکه انبیا رسیدیم، اون برهان توحید بر نفی سلبیت اینها انشاءالله ذکر می شود. ولی این ادله که جناب فخرازی اینجا ذکر کردن هیچ کدوم تابعه نیست. خب فرد بقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فی ایای فرحمون. چون توحید را ذات اقدس اله که یک بحث اعتقادی است با عمل صالح همراه می کند، می‌فرماید به این که موحد بودن از نظر عقیده با تلون در احوال این که هماهنگ نیست. می‌بینید انسان گاهی در رفاه است، گاهی در رنج. وقتی در رنج باشد سخن از بکیا الله است، وقتی در رفاه باشد یادش می‌رود. این توحید موسمی برای مشرکان حجاز هم بود، برای کمتر انسانی این توحید مقطعی حاصل نمی شود. اینا که بت پرست بودن، اینا وقتی سوار کشتی می شدن سفر دریایی می کردن و کشتی رو روزها باد راه نمایی می کرد، هواشناسی می کردن که باد از طرف مخالف میاد، از طرف معالف میاد، از کدوم طرف حرکت می کند. تو هواشناسی اون روز سرعت باد را شناسایی می کردن، مسیر باد را شناسایی می کردن، کشتی رو راه نمایی می کردن. خب حالا اگر طوفان شده بود و کشتی در آستار غرق شده بود، فرمود اگر سوچه اینا تو سفر دریایی باشند، در کشتی سوار باشند و در حال غرق شدن باشند، اینا دعو الله مخلصین له الدین، اینا واقعا بگن الله، نه دعو الله بلا اخلاص، با اخلاص میگن الله. اما فرزان نجینه هم الان بررف اعضاه هم مشکل، وقتی ما اینها رو نجات بدیم به خشکی باز هم مشکل خودش رو برن. انسانی که به بیماری مبتلا شد در حال مرض شد به سراغ عمه یجیب میره، بعد وقتی در حال رفاه هست اصلا یادش نیست، این با اون مشکل خیلی فرق ندارد که این یه موحد مقطعی است. ذات حق دست اعلام فرماد که عالم کلش در اصل هستی تابع خداست، نه اینکه در یک گوشه محتاج خدا باشد، در گوشه دیگر در یک فرصت محتاج باشد، در فرصت دیگر نباشد. اینطور نیست. پس کل عالم در جمیع شرایط و شمولش محتاج عالم است. این یک. دو، کل عالم در تمام امور در تحت تدبیر و راهنمایی خداست. دو، یعنی خدا هم آفریدگار اینهاست، هم پروردگار اینا، هم خالق اینا، هم رب اینا. این به دو تا موجبه کلیه برمیگردن که که جهان به جمیع شعونهی و اوصافهی و شرائطهی و کمالهی مخلوقتون لله سبحانه و تعالی. این مال خالقیت خدا. جهان به جمیع شعونهی و شرائطهی و احوالهی و نهوتهی تابعتون لتدبیرهی سبحانه و تعالی. این با ربوبیت و پروردگاری او برمیگرده. هیچ چیزی در عالم پیدا نمی شود که در اصل وجود یا در دوام وجود محتاج به خدا نباشد. این مال خالقیت خدا. هیچ چیزی پیدا نمی شود در جهان که در پرورش و رشد و نمو و بالندگی به ربوبیت خدا محتاج نباشد. فهو سبحانه و تعالی خالق الکل بالقول المطلق و هو سبحانه و تعالی رب الکل بالقول المطلق. این دو مطلق را، این دو موجب کلیه را از این آیه استفاده می‌کنند که او خالق سماوات و ارض است. له ما فی السماوات و الارض. سجده و خضوع هم که قبلا گفتند نتیجه که از یسجد لله ما فی السماوات و الارض می‌گرند که و له دین و واسبا. واسب یعنی همه، دائم لازم، یعنی همه دین مال خداست. در نظام تکوین همشون متدینند. انسان که موظف است همراه با نظام تکوین متدین باشد در نظام تشریع، این باید همه دینش برای خدا باشد. گاهی این چنین گاهی اون چنان، نه، در سرا و ذرا موحد باشد و مطیع خدا سبحان باشد. در غنا و فقر، در سلامت و مرض، در نشاط و غم، در شکست و پیروزی، در همه حالات متدین باشد. پس کل جهان به نحو موجب کلیه مخلوق خداست. این اصل اول. کل جهان از نظر پرورش و بالندگی و رشد تحت تدبیر خدای سبحان است که او چون همونطوری خالق است، آفریدگار است، پروردگار هم هست. اینم موجب کلی دوم. حالا که کل جهان از طرف ذات اقدس اله خالقیتش مطلق، ربوبیتش مطلق، خضوع کل جهان هم دائما برای اوست، دیانت ما هم دائما باید بر او باشد. و له دین و واسبا. همون طوری که در بخشای دیگر فرمود الا لله دین الخالص، در بخشای دیگر هم مثل این بخش فرمود لله دین و واسبا، یعنی خالصاً یک پارچه بدون سمع و ریا مال اوست، همش هم مال اوست. نه اینکه گاهی خدا گاهی هوا. اون وقتی هم که خدا هست مخلوص باشد از خدا و سمع کاری انجام میده که دیگران بشنوند، این میشه سمع. کاری را انجام میده که دیگران ببینند، این میشه ریا. خب ریا نباشه، سمعه نباشه. الا لله دین الخالص یک، و له دین و واسبا این دو. این میشه کلی، اون میشه خالص. این برای آن است که این جریان تزکیه‌ای، تربیتی، اخلاقی در کنار مسئله کلامی و حکمی روشن بشود. او خالق کل است، او رب کل است. ما هم در جمیع شعون باید خاضع باشیم با اخلاص. این دو مسئله را کنار هم ذکر میکند. فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا. بعد اف غیر الله تتقون. حالا قبل از این که برسیم به این تقوای در این امر، این که فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا، خود جناب فخر رازی در ذیل این بخش، یعنی ذیل همه این آیه 52 و 53 و 54 سوره بارک نحل که محل بحث است، اونجا تاریخ تحریر این تفسیر رو می نویسد. میگه الان که من دارم می نویسم محرم سال 702 هجری قمری است که الان میشه تقریبا 725 سال قبل. فخر رازی میگوید که در سال 702 هجری قمری تو محرم 702 که من دارم این آیه رو می‌نویسم، صبح امروز زلزله شدیدی آمده. به خودم می‌شدم که همه اینها صدای یا الله یا الله یا الله اینها بلند بود. بعد از اینکه زلزله فروکش کرد و هوا آرام شد و فضا آرام شد و زمین آرام شد، اینا به حالت عادیشون برگشتن. بعد میگوید گویا این آیه شرح حال همین مردم است که اگر خطری بیاید میگن یا الله، وقتی خطر برطرف شد دیگه فراموش میکنند. این از جماغانیت و منقم این تاریخیست که ایشون هم برای تحریر کتابش در زید این آیه اشتن، هم وضع مردم اون روز شرح زدن که وضع مردم امروز هم همونطور. بالاخره خب پس ما باید با کل نظام هماهنگ باشیم. مطلب دیگر این است که ما در اون دو تا موجبه کلیه اگر مشکلی علمی داریم باید حل کنیم. اگر مشکلی علمی نداریم این دو تا موجبه کلیه خودمون رو اصلاح کنیم. دو تا موجبه کلیه مربوط به خدای سبحانه است که او خالق کل است مطلقا، او رب کل است مطلقا. یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو سبحانه و تعالی خالق اوست، این میشه آفریدگار. کل ما صدق علیه انه شیء از لحاظ امور پرورشی فهو سبحانه و تعالی ربه، یعنی او پروردگار است. یک کمالی در عالم پیدا نمیشود که او نپرورنده باشد و خود انسان بر استقلال او را تعیین کرده باشد. بر اساس ما بکن من نعمتن فمن الله که در ذیل همین آیه است، باید اون چند که شما دارید ما به شما داریم، خوشی شما، قدرت شما، توفیق شما، رفع موانع شما، تهیه امکانات و شرایط شما. این ابر و باد و مرگ و شید و فلک رو از سابق گفتن، بعد این بزرگوار به نظم در آورده. هزارها عنصر سماوی و ارضی باید تلاش و کوشش بکنن تا تو نانی بکنه. دیگه نمیشه گفت که من خودم زحمت کشیدم. خب پس در اون دو تا موجب کلیه هیچ تردید علمی نیست. ما هم باید تو این دو تا بخش خودمون هم تردید نداشته باشیم. ما این به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد که تو نماز یادمون دادن، این که برای نماز نیست. تو نماز آیین زندگی به ما یاد میدن، یعنی میگن وقتی میخواد پاشید این رو بگید برای جمعی احوالتون نه برای نمازتون. یعنی بدانید که تمام تحولات شما به قوه الهی است. به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این مرام صاحب جواهر به سؤال فقهام گفتن این هم بگید و ارکعوا و اسجد. خب چه تو نماز چه تو غیر نماز، من به قول خدا این کار رو بکنم، به قوه خدا این کار رو بکنم. پس ما بکن من نعمت نفر الله. این نماز اصل زندگی توحیدی رو ما یاد میده، نه که این مربوط فقط خصوص نماز باشه. خب به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. تو بعض از روایات هست که از ائمه علیهم السلام کرام الله وجهه سوال شدن که آیا تو نماز میشه انسان از کسی براءت بجوید، تبری بجوید، بیزاری بجوید با اینکه داره نماز میخونه؟ همون بعد اصلا اخو ما داریم نماز بکنیم، خدا را عبادت بکنیم، چگونه از دیگران براءت بجوییم؟ همون همین به حول الله و قوته تعالی اقوم و اقعد که بگید، این بیزار جستن از جبری هاست که میگوین لا حول ولا قوت الا لله. هم بیزار جستن از مفوضه است که میگوین لا حول ولا قوت لله. مفوضه میگوید بشر مستقل است، خدا میتونه جلوشه بگیره ولی الان مستقل است. لا حول ولا قوت لله. جبری میگوید لا حول ولا قوت الا لله. شما که امر بین الامرینی هستید، ما به شما آموختیم که بگویید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این میشه امر بین الامرین، این میشه تبری از جبر، این میشه تبری از تفیض. حالا لازم نیست آدم تو نماز سر بلند کنه که. این معنای تبری تو نماز از افکار دیگران است. خب از این به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، این یک مکتبی است که ما را برای همه شؤون هدایت می‌کند که اختصاصی به نماز داده. در جمعی حالات این طور است، حول و قوه را ذات اقدس اله داد، راه را هم مشخص کرد، عقل را هم به ما داد، ما را مختار آفرید، راه نمایی هم کرده. پس بنابراین ما مشکلی از نظر اعتقادی نخواهیم داشت در اون دو اصل کلی، از نظر عمل صالح هم نباید مشکل داشته باشیم. در جمعی شؤون باید به یاد او باشیم. این که گفتن هر کاری که میکنید بسم الله بگید، یا را قبل نام خدا رو تو ذهنتون داشته باشید، برای همینه. برای اینکه آدم هر حرفی که میخواد بزنه، هر چیزی میخواد بنویسه، هر غذایی میخواد بخوره، هر قدمی میخواد برداره، هر جایی میخواد بره، هر کسی رو میخواد قبول کنه، هر کسی رو میخواد نکول کنه، بگه به نام تو. این به نام تو، به نام خدا، این در باره کار حرام و مکروه که نمیتونه بگه خدایا به نام تو. که یقینا این کار یا مستحب است یا واجب یا لااقل بابا جلوش نگرفتن. اگر این چنین باشد، این باب و له و دین و واسبا همه هم می شود. کل جهان حدوثاً و بقاءاً در اختیار او، ما هم حدوثاً و بقاءاً در اختیار او، جمیع احوال و تحولات و تقلبات ما به حول الله و قوته اقوم و اقعد انجام می گیره. بنابراین در سرا و ذرا موحدی. مطلب دیگه این که این استدلالایی که جناب فخرالدین اینجا ذکر میکنند، این استدلال مستقلی است البته، که چرا موجودات به خدا محتاج است. برخی ها به این فکرن که موجودات از راه حدوث، همینایی که میرد عالم متغیر و کل متغیر حادث و عالم حادث، العالم حادث و کل حادث له محدث و العالم له محدث، اینایی که حدوث مدارن، مشکلشون این است که حالا موجودی که حادث شد در حال بقا چرا محتاج به خداست. برخی ها در اثر همین جمود گرفتار شدن که در حال بقا معاذ الله نیازی به خدای سبحان نیست. بعد مثال میزن مثلا میگه همونطوری که یک بنا در حال حدوث محتاج بناست، وقتی که ساخته شد دیگه محتاج بنا نیست، بنا از بیرن بره، این بنا سر جاش محفوظ است. عالم معاذالله ممکنه این چنین باشه، اما حکما برهان نامه کردن که سبب احتیاج معلول به علت حدوث نیست، امکان است. همون حرفای برهان بو علی و امثال بو علی آمده در دست جناب فخرالدین و امثال فخرالدین، این گونه از متکلمان هوشمند قرار گرفت. گفت علت احتیاج ماسوای خدا به خدا امکان اوست، چون هر موجودی غیر ذات اقدس اله ممکن است، یعنی محتاج است. این چه در حدوث چه در بقا محتاج به خدای سبحان است. در حدوث هم محتاج به خداست، در بقا هم محتاج به خدا. و علت احتیاج معلول به علت هم امکان اوست نه حدوث. اما جریان بنایی که ببینید، بنا علت حرکت دست، بنا علت حرکت مصالح ساختمان است. رو هم یکی از اون مصالح ساختمان همون ملات نرم است. این ملات نرم را روی آجرا و سنگ ها قرار میدن. بنا فقط کارش چیدنه، همین که دست برداشت دیگه چیدن تموم میشه. این یک نگهداری این ستون و دیوار و بنا که مال بنا نیست، اون مال اون مساله ساختمانیست و چسبندگی اون ملات است که اینا رو نگه میداره. تا اون ملات چسبندگیش رو حفظ میکنه، این آجرا کنار هم هستن. اگر اون ملات به وسیله از بین رفت، یا با آب یا غیر آب، اون ملات چسبندگیش از دست داد، اینا میریزه. پس علت محدثش بناست، علت موقعش هم همون مساله ساختمانی و بناست. اینه ما فهم کنم. در بعض از مواردن که علت محدثه با علت موقعی یکیست. مثل که شما وقتی یک لیتر آب را در یک تنگ کروی شکل ریختی، شکل این آب میشه کره. حدوث این شکل به این است که در این ظرف باشه. بقای این شکل بیند که در این ذر باشد. اینطور نیست که بگی تشکل این آب به شکل کره مال این ظرف است، بقیه کرویتش خود به خود است. خیر، همین که از ظرف بیرون آمد دیگه کره نیست. پس گاهی علت محدثه و مبقیه یکی است، مثل همون تنگ کروی. گاهی علت محدثه و مبقیه دو تاست، مثل بنا و بنا. اون چی که مهم است آن است که سبب احتیاج معلول به علت امکان اوست. تعبیر قرآن کریم این است که همه اینا فقیرند، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این فقر هم ذاتی است، این طور نیست که در حدوث فقیر باشد در بقا فقیر نباشد. که اگر چیزی ذاتاً فقیر بود ذاتاً محتاج است، چه در حدوث بشه در بقا. خب اگر یه چیزی چه در حدوث چه در بقا ذاتاً محتاج بود و ذاتاً فقر او را ذات عقبت اله برطرف بکند، پس چه در حضور چه در بقا باید در پیشگاه او خاضع باشد، در سر و زر را باید پیشگاه او خاضع باشد. نه اینکه نعمت را از خودش بداند، رفع نعمت را از او و در حال نعمت بکی یا الله بگوید، بعد وقتی به حال رفاه رسید فراموش کند. این آیات این تحلیل ها را به همراه دارد. ملاحظه فرمید فمد و لهو ما فی السماوات و الارض. یه از و لهو دینو واسبا، چه تکوین چه تشدید. واسب یعنی دائم، لازم، مستمر، همه. بعد بود اف غیر الله تتقون، بعد از غیر خدا پرهیز میکنی. اگر تمام هویت شما و اشیای آن به خدا تکیه میکنه و به غیر خدا تکیه کردن یعنی فرطمت به ما بکن من نعمتن همین الله. هر نعمتی که به شما داد شد خدا داد. البته گاهی استاد کمک میکند، گاهی رفیق کمک میکند، گاهی پدر و مادر کمک میکند، گاهی علاج و عوامل خارجی، اما همه اینها مجاری فیض خدای سبحانه. لله جنود السماوات و الارض. این چنین نیست که اگر کسی یه چیزی کمکی به انسان کرد خودش مستقلا کرده باشد. این رو خدا فرستاده. یه بیان نورانی تو نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه هست، در همین نهج فرمود المسکینو رسول الله. فرمود این مستمندی که واقعا ندارد به شما مراجعه کرده است، این رسول الله است، رو خدا فرستاده. برخی ها که بخشای موضوعی نهج البلاغه را عرض میکردن خیال میکردن این رسول الله یعنی پیامبر. نه خیر، این رسول الله یا رسول خدا، فرستاده خدا، خدایی را فرستاده. اگر خدا اینا کرده کسی مستحق واقعی باشه به آدم مراجعه بکنه، به آدم بتواند مشکلش حل بکنه و برآورده نکند، خدا میداند که چه بلا میبیند. تو بعد روایات ما هست که لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. خوبیش اینه که بسیار از این ناله ها درست نیست. اگر یه نالهی درست باشد به کسی مراجعه بشود و او بتواند این ناله را برطرف بکند و نکند، خدا میداند که چه با او بلا به سرش میاد. چون اینو حتما یعنی حتما به نهج البلاغه مراجعه کنید. وجود بارکه از تعمیر فبود این کسی که مشکل دارد به شما مراجعه کرده است، میدونی اینو کی فرستاده، کی آدرس داده؟ المسکینو رسولو الله هست. خیلی حرف بلندیه. خدای سبحان به دلش انداد که این راه رو بگیر، بر در خدا فدایی کرد، به فرج است، ببو مشکل من حل کنن. اگر این کسی آبرومند بود که خب میدونید اینها کم آمد. البته المسکینو رسول الله. خب حالا اگر مسکین رسول خداست، اون غنیی که به سراغ آدم میآید مشکل آدم رو حل میکند، اون رسول خدا نیست؟ او رو خدا نفرستاده؟ باید هر نعمتی که وارسید بعد از اینکه اون منعم زاهی اون ابزار کار فاصله گرفت، حالا یه نماز شکر یا لااقل دو سجده شکر به جا بیاریم که خدای سبحان مشکل ما رو از این راه حل کرد. ما بکم من نعمت فمن الله. این یه موجب کلیست که لسانش آبی از تخصیص است، به هیچ وجه تخصیص پذیر نیست تا کسی بگوید که نه الا فلان نعمت که خودم پیدا کردم، الا بهم النعمت که به دیگری زن داده. این چنین نیست. ما بکن من نعمتین که من الله، همونطوری که المسکین و رسول الله، اون غنی که مشکل شما را حل میکند اون هم رسول الله هست. بلکه لله جنود السماوات و الارض. دید توحیدی اینه، اگر لله جنود السماوات و الارض است، هیچ کسی از سربازیش تخلف نمی کند، هیچ کسی بدون اذن اون کار نمی کند، وقت انسان ما بکن من نعمت فرد الله را به خوبی احساس میکنند. فرمود ما بکن من نعمت فرد الله ثم اذا مسکم و ضرو فعلیه ترجعو. همین حرفی که فخر رازی میزند، فرمود به که این آسایشی که شما داشتید مال خداست. حالا اگه زلزله آمد، در حال آسایش که نمیگفتید یا الله، در حال زلزله میگید بکی یا الله اما یکی. همین که زلزله برطرف شد به حالاتی برمیگردید. جوار یا این ناله، این بره آهو که مادرش گم کرده چیور ناله میزند، این بره که مادرش گم کرده جوار دارد ناله میزند، این رو میگن ناله. فرمود شما ناله میزنید. چون به ازا مستک و ضرو فعلیه تجعرو، جوارتون اینه که این هم تقدیم علیه مفید هست است. اما ثم اذا کشف الضر عنكم، همین که مشکل شما را حل کرد. البته بعضی از شماها مثل هم حال قبلی موحدید، باقی هستید، این به نحو موجب کلیه نیست که همه اینطور باشد. اما اذا فریق منهم بربهم یشرکون، باز همین ها یه درست دارن که بگن خدا پدر فرانکس بیامرزه که ما رو نجات داد. خب بله فرانکس تشکر بکن، اما این حدیث نورانی پیام خلطیفی دارد. من لم یشکر المخلوق یا لم یشکر المخلوق به ما انه مخلوقون لم یشکر القالب. نه زید، خدا رو شاکریم که وسیله این شخص مشکل ما رو حل کرد، از شما متشکریم که مجدای فیض شدید. این اثر دارد. ما هم با عاطفه با زندگی کنیم، هم هماهنگ. خب برخی ها فتوا به وجوب دادن، برخی ها فتوا به استحباب دادن، دی حد اقلش استحباب است. این آیه سوره مبارک توبه که فرمود اینها وقتی زکات شده میدن، وجوه شرعی شده میدن، خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. حالا بر یک فقیه هم که پیش او وجوه میارن، حالا یا واجب است یا مستحب. این چنین نیست که بگی او وظیفه شرعیش انجام داد. بله وظیفه شرعیش انجام داد، اما شما هم یک کار عاطفی باید انجام بدید، یک دستور قرآنی باید انجام بدید. اگر دعای شما اثر نمی کرد، خدا لازم نمی کرد. بذارید مشکل او به دست شما حل بشه، با لبان شما حل بشه، با زبان شما حل بشه. بسیار خوب، او وجود شرعیش داد، ما هم شما باید دعا بکنید. پیغمبر فرمود تو دعا بکن. خب اگر دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا دعای فقیهی که جانشین اوست اثر نکنه، خدا واجب میکنه این دعا رو یا خدا مستحب میکنه این دعا رو؟ بعضی از دعاهاست که باید به زبان دیگری انجام بشه. فرمود و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، چه در حضور چه در غیاب تو دعا بکن، باعث سکینت اینا میشه، اینا آرام میشن، مشکلات اینا برطرف میشه. این هم عاطفی زندگی کردن است، هم در پناه توحید به سر بردن است. این منت کشی نیست، او هم وظیفه‌ش انجام داده، ما هم وظیفه اون انجام میدیم، همه هر دو یه نفر داره اداره میکنه. بنابراین فرمود یه دستن که در سرا و ذرا موحدن، یه دستن که نه فقط در ذرا موحدن، ولی وقتی اون رنج و دشواریشون برطرف شد، ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشركون. چند مطلب سوال شده است که اینها غالبا پاسخش قبلا داده شد. یکی این که این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اشاره قبلا بحثی که خوف نفسی است نه خوف عقلی. یکی در باره موهبت بودن عصمت و عصب بودن معصومان است که این هم قبلا مطرح شد. جریان یزدان و اهرمن را برخی ها گفتن به این که تفکر زرتشتی و مجوسیگری و گبری بودن که
قائل به این که مبدع خیریست و مبدع شر که مثلا در بین مجوسی ها منصوب است، اول یزدان بود، بعد یه خاطره تلخی در ذهنش خطور کرد و از اونجا اهرمن پدید آمد که ابوالعلاء معری رو در لزومیاتش به این شعر در آورده که گفته فکر یزدان علا قررتن فسیق من تفکیرهی اهرمن. حالا اصل مطلب بعد نیست درست باشه، کسی ابوالعلاء رو نظم در آورده. الحمدلله رب العالمین.